وعلمه وحكمته إحكام المصنوعات. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأفضل السفراء المقربين حبيب الله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الأئمة المعصومين الهداة المهديين الغر الميامين سيما سيدنا ومولانا وإمامنا المنتظر والحجة الثاني عشر عجل الله تعالى فرجه ولعنة الله على أعدائهم ومخالفيهم وظالمي شيعتهم وغاصبي حقوقهم من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا جهت سلامتي وخشنودي وفرج وجود مقدسش. صبح جمعه است و روز جمعه هم که المتوقع فیه ظهوره، ظهور آقا توقعش به وقوعش در روز جمعه است. انشاءالله خدای منان فرجش را از برکت عزاداری ها و اشک و ناله های شما شیعیان فرجش را در همین امسال و در عصر عمر و حیات ما قرار بده به برکت صلواتی بلند. اللهم صل علی محمد و علی محمد و عجل فرجهم. یه عموزاده ما داریم که ارسان که امسال با شوهرش که پسرین آقای طباطبایی که در نماینده مجلس در تهران از تهران نماینده مجلس هست در آسد مهدی طباطبایی بچه مشهده لکن از تهران نماینده است در مجلس پسر ایشون، اینا امسال حج مشرف بودن. وقت نقل میکردن که روحانی کاروانشون که از روحانیون بسیار شریفه میفرمودن که من تو مسجد الحرام همه امسال نشسته بودم، دیدم یکی از این شورتی های همه عربای سنی ها اومد کنار من ایستاد و گفتش که به عربی گفتش که آقا من با شما حرف میزنم صحبت میکنم و شما هم جواب منو بده، لکن به من نگاه نکن که رو من حساس بشن، همینطوری که به کعبه نگاه میکنی منم ایستاده بالا سر شما با هم حرف بزنیم، سوال دارم از شما ولی به من نگاه نکن حساس میشم، تو به کعبه نگاه کن و جواب منو بده. گفتم بپرس. گفتی مهدی شما کیه؟ این مهدی شما کیه؟ گفتم که چطور مگه چی شده تو سنی سراغ مهدی ما را میگیری؟ گفتش که یک مدتی است بیش از یک سال است که مرتب هر 5 تا 1 6 تا 1 10 تا 1 8 تا 1 خواب میبینن اهالی مکه سنیا که یک آقای خیلی زیبا و نورانی کنار کعبه ایستاده فریاد میزند انا بقیت الله انا المهدی. و خود من هرچی میشنیدم این طرف اون طرف که یک چنین قصه ای هست، آره صبح جمعه است خواستم مقدار دل تا به یاد آقا بندازم و بعد مشغوله صحبت بشم، فرمودن که میفرمودن که این بنده خدا میگفتش که من میشنیدم که مکرر و متعدد دارن اهالی مکه خواب میبینن که یک آقا هست کنار کعبه میگه من مهدیم و من بقیت الله هم، که آقا ظاهر که میشون اول آیهی که کنار کعبه میخونن میفرمان انا بقیت الله خیر لکم ان کنتم مؤمنین، کنار کعبه عند الظهور این آیه را میخونن و بعد هم میفرمان یا اهل العالم ان جدی الحسین قتلوه عطشانا، یا اهل العالم ان جدی الحسین سلبوه عریانا، یا اهل العالم بعد گفتش که من خیلی شنیده بودم ولی باور نمی‌کردم تا خودم پریشب خواب دیدم که اومدم کنار کعبه، کار ما مأموریت ما در داخل مسجد الحرامه، اومدم داخل دیدم که بله یک آقای لباس سفید نور ازش به آسمان میرفت ایستاده بود کنار کعبه و مرتب فرمود یا اهل العالم انا المهدی انا بقیت الله. خودم که این خواب دیدم باور کردم، حالا میخوام ببینم مهدی کیه. من شروع کردم براش توضیح دادن که این مهدی پسر امام حسن عسکری است، امام دوازدهم شیعیان است، به وصیه رسول الله است، زنده است، در سامر را متولد شده، عن قریب ظاهر می شود، از کنار همین کعبه هم ظاهر می شود. این ظلم و شرک و کفر و فحشا و فساد و بیبندوباری که در دنیاست اینا را از بین می بره. شروع کردم من آروم آروم می گفتم، اینم ایستاده بود کنار منو گوش می کرد. یه لحظه از حرکاتش توجه کردم، برگشتم دمدار های های عشق می گید، همینجور گوش می کرد و هار رو هار رو هار عشق می گید. داره زمین آماده می شود انشاءالله، خیلی امیدوار باشید، جدا خیلی امیدوار باشید، منتها خیلی هم باید دعا کرد که انشاءالله بدا حاصل نشود. و امروز هم انشاءالله به خاطر اینکه در بین بزرگان معروف است و در بین زبانها که آقا امام زمان سلام الله علیه در ذکر مصائب اهل بیت به سه مصیبت از خیلی عرصمت بر این که هم جانسوزه براش هم دوست داره ذکر شود، یکی مصیبت عطشه است که من امروز همین کارو خواهم کرد انشاءالله، یکی روزی عموش عباسه، یکی هم عمهش زینب که مرحومات الله سیبوی خدا رحمتش کنه، من خودم ازشون شنیدم که فرمودن که مرحوم آشق حسین سامرائی برای خودم نقل کرد، فرمود تو سرداب مشغول بودم، روز جمعه بود، مشغول زیارت امام زمان بودم، دم یک نوری از پله ها اومد پایین، نور می دیدم فقط، از وسط این نور شنیدم فرمود عاشق حسین، عرض کردم بله آقا جون، فرمود به دوستانم بگو برای فرجم خدا را خدا خدا را به عمم زینب قسم بدم. عرض کنم که حالا انشاءالله تابنیم اجمالا آقا روز جمعه است، صبح جمعه است، عصر جمعه است، حدیث داریم در شب روز جمعه یک ساعتی است که دعا رد نمی شود، بعضی خواستن بگن سحر جمعه است به دلیل آیه سوف استغفر لکم که یعقوب به بچه هاش گفت یه مقدار صبر کنید سحر جمعه بشه براتون استغفار میکنم. بعضی ها میگن بین طلوع عین صبح جمعه است، بعضی ها میگن اندل غروبه، اندل غروب دعای سماد که میخونی انشاءالله، یا زیارت آقا امام زمان برای فرج حضرت انشاءالله حتما دعا کنید، یادتون نره انشاءالله. عرض کنم که بله بحث در این بود که این انسان عرض ببنید که تمام موضوعات قرآنی محور و موضوعش انسان است، از اصول دین و از فروع دین، توحید برای انسان است، نبوت برای انسان است، امامت برای انسان است، معاد و بهشت برای انسان است، نماز و روزه و خمس و حج برای انسان است، عبادات و الی آخر برای انسان است، عالم وجود برای انسان است، انسان برای خداست. و این انسان وقتی که حرکت می کند در مسیر وجود و در مسیر حیات، تا مستقر شود عند ملک المقتدر هفت منزلات طی میکند. منزل اولش عالم ذره است که دیروز بهش اشاره کردم با آیاتی که در قرآن کریم داره با اون بیان دیروزی. منزل دوم صلب پدر است که باش کاری نداریم فعلا. منزل سوم رحم مادر است، ازش گذشته ایم، با اونم کار نداریم. منزل چهارم این عالم دنیاست و مرگ را باش کار داشتیم و ورود به عالم بعدی که عالم برزخ است و بعدم انشاءالله قیامت و بعد انشاءالله بهشت. ولی این بشر در این مسیر همینجور در حرکت است، یعنی یک لحظه که چشم بر هم زدن باشه توقف نداره. حالا آیات فراوانی راجع به معاد که با مرگ شروع میشه در قرآن کریم وجود داره. یک، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، تبارک الذی بیده الملک و هو علی کل شیء قدیر، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا و هو العزیز الغفور. سوره ملک که به سوره منجی هم میگن و حدیث هم داریم سر قبور اموات که میرید این سوره را بخوانید باعث نجاتشون میشود. حدیث داریم در تفسیر برهانه سوره منجی بهش میگن. خیلی برای آزادی اموات و شادی اموات این سوره خیلی عجیب کاربرد داره. بفرماید تبارک، پرخیر و برکت است اون خدای منانی که تبارک الذی بیده الملک، حکومت و حاکمیت و اقتدار عالم وجود در دست قدرت اوست، بیده الملک، و هو علی کل شیء قدیر، بر هر چیزی هم در عالم وجود، حیات و خلق و رزق و موت و تبدیل و تغییر و از اول که خلق کرده است و آخر که از کار می اندازد و از شمس کفرت می شود و از نجوم کدرت می شود و از الجبال و کالعهن المنفوش می شود و اونایی که خواهد شد انشاءالله علی کل شیء قدیر، مقتدر و فعال ما یرید عالم وجود خدای منان است جل و علا. بعد این خدا را خودش داره، خود خدای منان با آیه بعدی در این زمینه خودش را در اینجا اینجوری معرفه میکند، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم. در اینجا چند مطلب هست، ایکم احسن و عملا و هو العزیز الغفور. مطلب اول این که خلق الموت والحیات، میفرماد قبل از آنی که انسان را خلق کنم اول مرگ را برای او خلق کردم. قبل از آنی که انسان را خلق کنم اول مرگ را برای او خلق کردم. خلق الموت و الحیات، چون انسان بدون مرگ تکامل نداره و اینی هم که از مرگ میترسیم به خاطر اینکه دنیا را خیلی تعمیر کردیم، آخرت را خیلی خراب کردیم، از ورود، از خروج به تعمیرگاه به ورود به خرابه وحشت میکنه آدم. ولی اینجور نیست، همان گونه که اگر خدای منان، اینا رو که دارم میگم مفاد روایات است، از خودم حرف نمیزنم، همش روایاته، فرمودن همین گونه ای که از مادر متولد میشید همین جور میمیرید. یعنی همین جور که اگر خدای منان ما را در رحم مادر که میآفرید، همان گونه که اگر در صلب پدر می آفرید، اگر همونجا میموندیم رشد و تکاملی نداشتیم و اون خلقت بیفایده بود، خلقت در صلب پدر اگر به عالم رحم مادر منتقل نمی شد چه فایده ای داشت؟ رشدی نداشت. هر مرحله می رود رو به رشد و تکامل است. توقف در صلب پدر رشدی نداره، همون به صورت اسپرم مونده است و تا الی یوم القیامه فایده نداره و یا عرض می رود و هدر می رود و از بین می رود. رشد انسان موقعی است که در رحم مادر قرار بگیرد. وقتی که در رحم مادر قرار گرفت و 9 ماه رشد کافی و قابل در رحم مادر ازش براش حاصل شد، همان گونه که اگر خدای منان ورود به این دنیا را برای انسان خلق نمی کرد، ماندن در رحم مادر نه تنها اثر نداشت بلکه نابودی مطلق بود. مگر آدم میتونه بیش از 9 ماه در رحم مادر بمونه؟ اگه 9 ماه شد، 10 ماه، 10 ماه شد، 11 ماه، آدمو تو از بین میرود، میمیرد و میگندد و از بین میرود، هم خودش از بین میره، هم چه بسا مادرش از بین میبرند. ولی رشد انسان، تکامل انسان، اقتدار انسان، حیات انسان، شخصیت انسان به این است که وقتی 9 ماهش در رحم مادر، 9 ماه و 9 روز و 9 ساعت، وقتی رشدش الا البته آدم ابوالبشر و حوا و الا عیسی ابن مریم، عیسی ابن مریم موقعی که جبرئیل درش دمید تا وقتی بچه را به دنیا آورد 9 ساعت طول کشید، یا عرصبت بر این که و یا 6 ساعت، چون احادیثش به خاطر اینکه نقطه نمیگذاشتن اختلاف است، در به خاطر اینکه در عربی که نوشتن نقطه نمیگذاشتن، 6 ساعت یا 9 ساعت، 6 ساعت در رحم مادرش بوده، ولی بقیه انسان ها معمولا 9 ماه در رحم مادر. اگر خروج از رحم مادر و ورود به این دنیا بلا این رشد و تکامل خدا نیافریده بود، خلقت در رحم مادر عبس و بیهوده بود. همین گونه اگر خروج از این دنیا برای این بشر به توسط مرگ خدای منان خلق نمی کرد، این بشر در این دنیا در همین حدی که الان هست توقف می کرد، از 80 به بعدم یه چیزی بود اون گوش افتاده بود، لگن بیار، تش بیار، آب دهنش کن، یه چیزی که دیگه لا یسمع ولا یبصر، نمی بینه نمی شنوه، به دردم نمی خوره. اون رشد و تکاملی که در اون عالم نصیبش می شود با موندن در این عالم نصیبش نمی شود. لذا خلق الموت، اول مرگش را آفریدم تا با مرگ رو به رشد بره، بعد حیات. الذی خلق الموت والحیات، اول مرگ براش آفریدم. بزرگترین نعمتی که خدای منان برای بشر آفریده است نعمت مرگ است. کمان که اگر در عالم برزخ هم بمانیم تا اون جایی که خدا خداست و قیامتی نباشه و این بدن دوباره زنده نشود و در حشر و یوم القیامه حساب و کتاب و برسوی بهش نره، باز فایده نداره و منزل هفتمش اون وقتی است که فی مقعد صدق عند ملک مقتدر مستقر می شود، بازم بیفایده است. لذا می فرماد الذی خلق الموت والحیات، تکامل شما به مرگ است. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله بهاءالدینی را، می فرمود یه شاگردی داشتم پلو من درس می خوند، اصرارم داشت که باید پلو تو درس بخونم، بسیار شیخ متدینی بود خدا رحمتش کنه، ولی اونقدر خنگ بود، اونقدر کند بود، اونقدر بی استعداد بود، هرچی میگفتم حالش نمیشد. ایشون مقدار طبعش تند بود، عصبانی میشد. میفرمود گاهی وقتا عصبانی میشدم میتوپیدم بهش، ولی ول کن نبود، میگو باید درسم بدی، باید کمکم کنی. این بنده خدا هرچی میگفتم حالش نمیشد، گاهی وقتا درس من 3 بار 4 بار 5 بار تکرار میکردم بازم نمیفهمید و میرفت، دوباره فردا میگم نفهمیدم. این مریض شد از دنیا رفت. مدتی بعد من روحش را در عالم برزخ دیدم، دیدم اونقدر رشد کرده است، اونقدر عالی چیز میفهمه و فهمیده است که در همون عالم ارواح با من مباحثه کرد و در یک مسئله فقهی راجع به وضوی ارتماسی نظر مرا برگردوند. انسان وقتی میره اون طرف اینجوری رشد میکنه، چون میدان باز است. حدیث داریم نسبت آخرت به این دنیا نسبت این دنیاست به رحم مادر. شما این کره زمین را فرض کن ببینش، کره زمین را با این بیابان ها و با این کوه ها و با این خورشید و با این عالم وجود تصور کن، بعد برو یه سرم به رحم مادر بزن. رحم مادر یه چیزی بودیم 2 کیلو چونده گنبلش کنه، چی میگن گندله شده گنبله شده کوچولو شده، اینجوری تو هم 2 کیلو توی رحم مادر، توی پوست، اون پوستم تو رحم، رحمم تو شکم مادر، فیزول و ماتن سلاس، 3 تا تاریکی، 3 تا پوست، 3 تا زندان، شکم مادر، رحم و اون پوستی که بچه توشه، شما بچه توی پوسته. توجه کرد چی بهت گفتم؟ شما فرمودن عالم آخرت نسبت به این دنیا مثل دنیاست نسبت به رحم مادر، یعنی وقتی میری اون طرف میبینی الله اکبر، وسعت اگر میخوای اونجا، عظمت اگر میخوای اونجاست. لذا فرمودن از دنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، دنیا زندون مؤمنه، دنیا برای مؤمن زندانه، مثل بچه که در رحم مادر گیر کرده هی میخواد بیاد بیرون، هی میخواد بیاد بیرون. اگه بفهمه چه خبر است اینجا، هر چه زودتر میخواد بیاد بیرون. ما نمیفهمون طرف چه خبر است که گیر داده ایم و میترسیم. اگر بدونیم اون طرف چه خبر است، هی ذوق میزنیم بریم اون طرف. لذا مولایت امیرالمؤمنین فرمود والله لابن ابی طالب آنس بالموت من الطيف بصدی امه، والله قسم پسر ابو طالب مأنوس تر است به مرگ و رفتن از اینجا و ورود به اون عالم از بچه به سینه مادرش مأنوس تر. مرگ اگر مرد است گوی نزده منای تا در آغوشش بگیرم تنگ تنگ. الذی خلق الموت و الحیات. بعضی از مفسرین خواستن بفرمایند که اشاره به این است که از مرگ انسان به حیات آمده است، چون انسان از مرگ به حیات آمده است. خلقناکم من تراب و خاک مرگه. ولی این حالا فرموده بزرگان است و بالا چشم ماست، ولی معنای خلق الموت و الحیات به نظر میاد اینجوری باشه الذی خلق الموت و الحیات. حالا شما را مرگ را آفریدم، چون حیات بدون مرگ تکامل نبود، شما را برای توقف نیافریده، بشر را برای توقف در یه جای مخصوص نیافریده. بشر آفریده است که کلاس اول بخون و نمره 20 قبول بیا بالا، کلاس دوم بخون و بیا بالا، سوم بخون و بیا بالا، چهارم پنجم راهنمایی و متوسطه و برو دانشگاه و برو لیسانس و برو دکترا و برو فوق دیپلم و برو برو برو. توقف نداره بشر در علمو. این رشته را خوندی اون رشته هم بخون، اینا خوندی اونم بخون، اینا خوندی اونم بخون. همینجور رو به رشد است. نه علم نهایت داره، چون علم جزء ذات مقدس حق است و ذات مقدس حق بی نهایت است. علمم در عالم وجود بی نهایت است. هرچه آدم بری جلو بازم میخواد. لذا صادر اول و مخلوق اعظم و اشرف و اکمل خاتم الانبیا را خدای منان در قرآن بهش میفرماید قل رب زدنی علما، قل رب زدنی علما. سوره طه است. پیغمبرم دستت بیاد بالا بگو خدایا علم ما زیاد کن. تا کجا میگه؟ تا کجا؟ توجه فرمودی؟ بشر در مسیر حرکتش توقف نداره و اگر مرگ نبود توقف بود، اگر مرگ نبود توقف بود. مرگ است که بشر توقف نداره، با مرگ رو به حیات ابدی است. البته چه خسارت؟ برای کی؟ برای کی؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، لیبلوکم. میفرماد من شما را آفریدم، حیات را بهت دادم، مرگ را هم برات آفریدم. بزرگترین نعمت برای بشر مرگ است. اگر جد هفتم من الان زنده بود، بعدش هم زنده بود، ششمی، پنجمیش هم زنده بود، چهارمیش هم زنده بود، سومیش هم زنده بود، بابام هم زنده بود، من باید هم بابام، هم باباشا، هم باباشا، هم باباشا، هم باباشا، هم مادر، هم مادر، هم مادر، هم مادر، هم مادر، اصلا دنیا به گند کشیده میشه. یکی از بزرگترین نعمت‌های خدا این مرگ است که این خاک خلاص میکنه این بدن را. خب حالا لیبلوکم ایکم احسن و عملا، در این دنیا وقتی وارد شدی این میدان، از در عالم زر تکلیفی نداشتی. الستو برم بکم قالو بلادی رو گفتم خلاص. در صلب پدر تکلیف نداشتی، در رحم مادرم تکلیف نداشتی. تکلیف متوجه پدر و مادر هاست که مواظب باشن که لقمشون چه جور باشه و وضعشون چه جور باشه با اون بیاناتی که هست. عرصمت بر این که در این دنیا هم که میاد تا 15 سالگی ما و تا 9 سالگی دخترها بازم تکلیف نداریم. وقتی هم مردیم دیگه تکلیفی نیست. این وسطه یک تکلیفیست و این دنیا مدار و محور و مرکز ابتلا و امتحان و آزمایش هست. لیبلوکم ایکم احسن و عملا، کدوم عمل قشنگتر انجام میدید، کدوم عمل خوب انجام میدید. نفرمود کدوم اکثر و عملا، نفرمود اووردم تو این دنیا ببینم کدوم بیشتر نماز میخونید، نه اووردم تو این دنیا ببینم کدوم قشنگتر نماز میخونید، اووردم تو این دنیا ببینم کدوم قشنگتر نماز میخونید، نه کدوم بیشتر نماز میخونید. احسن و عملا، نه اکثر و عملا. این دنیا دنیای آزمایش است. وقتی آدم ابوالبشر آورد تو این دنیا بهش فرمود انی جعلک فی الارض خلیفه. آدم تو به عنوان خلیفه و جانشین من روی این کره زمینی. با خانومت بفرماد بری تو بهش همه چیز بخور گندم نخور. مگه نمیتونست بگید همه چیز بخور گندم بخور همینجا هم باش؟ همه چیز خورد خو گندم هم میخور. چطور میشد؟ اگه گندم هم نمیفرمود نخور و این بند خدا تو بهش گندم هم میخور، چطور میشد مثلا؟ نه، یه ماده بغلش میذاره که آقا جون از همین ماده امتحانت کنه. همه چیز بخور گندم نخور. این بند خدا هم همه چیز خورد گندم هم خورد. ولقد عهدنا لآدم من قبل ولم نجد له عزما لیبلوکم. خطاب شد آدم رفوزه شد، برو بیرون. لیبلوکم ایکم احسن، لیبلوکم امتحانت کنه. شیطون دو رکعت نماز، شیطون اونقدر روی این زمین عبادت کرد، خطبه قاصعه مولا را ببینید در نهج البلاغه، شیطون اونقدر روی این زمین عبادت کرد که ملائکه به حال شیطون غصه‌شون شد، گفتن بابا این موجوده تو، این عبده تو، اینقدر عبادت میکنه تنها رو زمینه. خطاب شد برید بیاردش بالا. آوردن ملائکه، اومدن پایین با احترام برش داشتن، بردندش در آسمان هفتم کنار عرش امیرالمومنین. تو نهج البلاغه میفرماید که خطبه قاصعه آخرای خطبه میفرماید شیطون در کنار عرش درک از نماز خوند 6000 سال طول کشید. درک از نماز خوند 6000 سال طول کشید. بعد میفرماد لا یدرا من سن دنیا من سن الاخره. میفرماد نه از این سال دنیا، و سال دنیا چرخش خورشید به دوره، چرخش زمین به دوره خورشیده، آسمان هفتم کنار عرش که نه خورشید هست نه زمین، نه این سالا. چه سالی؟ سالهای آخرتی. سالهای آخرتی چجوره؟ انشاءالله باید بری ببینی. یه تیکه میگم برات که دیرو وعده کردم بگم برات، امرو بگم برات. مرحوم علامه رضوان الله تعالی علیه در این کتاب شریف معادشون می نویسد که من یک رفیقی داشتم از شیراز، من مشهد بودم، از شیراز اومد مشهد وارد شد به ما، می رفت حرمو می مد. یه شب رفت حرمو برگشت اومد گفت آقا جون بنده ساعت 9:55 کنار حرم سرمو گذاشتم رو زانوم، چرتم برد رفتم سرمو بزنم رو زانو، چشم به ساعتم افتادم 9:55 است، خوابیدم. از عبور خادم که اومد رد شد گفت آقا نخواب نخواب، بیدار شدم دم 10. چقدر خوابیده بودم؟ 5. علامه در این معادش می نویسد که مر رحمت الله علیه می فرماید که این بنده خدا این یک خوابی دیده بود 5. می فرماید تا خوابم برد یا آقای اومد گفت میخوای یه سیری در عالم بکنی؟ گفتم برو بری. من حرکتم داد به سمت سیر. ایشون می فرماید 3 صبح بعد از نماز می بدیم ناشتا می خوردیم می نشست به تعریف کردن این خواب تا زور. زور می رفتیم نماز رو می بدیم نهار می خوردیم می شست به تعریف کردن تا شب. شب می رفتیم نماز رو می بدیم شام می خوردیم می نشست به تعریف کردن تا 12. 3 شبانه روزی 16-17 این خواب 5 را برای من تعریف کرد. 50 خواب تعریف می کرد که چی یاد دیدم. یه معراج روحانی 5 رفته بود. سالهای آخرت اینجوریه دیگه، سال دنیا و زمین دور خورشید نیست. اونجا که میریم از این زمان میریم بیرون، از این مکان میریم بیرون، یک آزادی مطلقی بهمون حاصل میشه. من تا خوشا به حالون کسی که وقتی میرون بر آزاد باشه، تازه گرفتار مال مردم و گرفتار آبروی مردم و گرفتار خون مردم و گرفتار اینا نباشه، گرفتار نماز. آقا بیا جلو تر جا نیست نودن تو رو میشینن، بیا جلوتر اصلا محمد بیا جلوتر ببینم، بیا جلوتر آقا جون، یا را باسی اونجا جلو جمعیت. یا الله بیا جلوتر آقا جون، بیا جلوتر برادرم تو جون. من الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. خب حالا بیشتر دیگه وان هستم و ردشم که چیزی که میخوام بگم خیلی از دستم نره، حیفه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. سه جای قرآن خدای من این آیه را آورده، سه جای قرآن این آیه هست. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. کل نفس ذائقه الموت و انما توفون اجورهم یوم القیامه. حدیث داریم که وقتی این آیه صادر شد که کل من علیها فان، سوره الرحمنه، کل من علیها فان و یبقا وجه ربک ذو الجلال والاکرام، هر چه بر روی زمین است فانی شدنی است و با مرگ از بین رفتنی است به حسب ظاهر جسمش. و ارتباط این آیه که نازل شد و صادر شد، ملائکه گفتن خدای منان حکم مرگ اهل زمین را صادر کرد. وقتی این آیه نازل شد و صادر شد، کل نفس ذائقه الموت، کل نفس ذائقه الموت، ملائکه گفتن خدا مرگ ما رو هم حکمش را صادر کرد. آخر ملکی که میمیرد عزرائیل سلام الله علیه، حدیث داریم که اونقدر سخت جون میده که میگد اگه میدونستم جون دادن اینقدر سخت بود نمیکردم، اگر میدونستم جون کندن و جون گرفتن اینقدر سخته نمیکردم. عرصمت بر این که کی جان میگیرد، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، اینجا یک بحث خیلی زیبا و قشنگیست، توجه بفرمایید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، الله یتوفى الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها فیمسک التی قضا علیها الموت و یرسل الاخرى الی اجل مسمى. میفرماید اونا که میمیرن و یا اونا که میخوابن، جانشان را خدا استیفا میکند، در دست قدرت خدای منان است. وقتی انسان میمیره، وقتی انسان میخوابه، جان از این بدن، روح از این بدن میره بیرون، منتها تعلقش با بدن 50-50 هنوز تعلقش وجود داره. با مرگ قطع تعلق می شود 100%، ولی با خواب 50-50 تقریبا به تعبیر امروزی. هر کسی مرگش سیده است، این جانا نگر می دن دیگه نمیزنن برگرده. هر کسی ارتباط بر این که مرگش نرسیده باشه، این روح دوباره بر می گردد و این آقا از خواب بیدار می شه. این آیه می فرماد الله یتوفى الانفس حین موتها، لکن آیات دیگر می فرماید الذین تتوفاهم الملائکت طیبین والذین تتوفاهم الملائکت ظالمی انفسه. می فرماد انسان ها مردنشون دو جوره، بعضی ها طیبین می میرن، بعضی ها ظالمی انفسه می میرن. بعضی ها تو این دنیا طیب پاک زندگی میکنن و میمیرن، بعضی ها در این دنیا ظلم به نفس و ظلم به خودشون و ظلم به غیر میمیرن. در هر دو صورت جان گرفتنشون توسط ملائکه است. او آیه میگه خدا میگیره، این آیه میگه ملائکه میگیره. جمعش به چیست؟ جمعش به این است که گوش کن، توحید ذات ما داریم، توحید صفات داریم، توحید افعال داریم. قدرت فعال ما یشا در عالم وجود دست خداست، لکن خدای منان اعمالش را به دست ملائکه انجام میده، کما اینکه رزقش همینجوره. مثلا 4 ملک داریم که بعد از روح، تنزل الملائکه و روح، حدیث صحیح در اصول کافی است که روح اعظم از تمام ملائکه است و در بین انبیا قدیم و جدید و قبل از آدم و بعد از آدم و اول و آخر فقط بر خاتم الانبیا و 12 امام نازل می شده، بر هیچ کدوم از پیغمبران نازل نمی شده و بر فاطمه زهرا. این روح با ملائکه، 4 ملک مقربند، 1 جبرئیل است مسئول آوردن وحی و نور هدایت است، 2 میکائیل است مسئول تقسیم رزق است، وقت تقسیم رزق هم بین طلوعینه، 3 اسرافیل است مسئول دمیدن روح در بدن من و شماست و مسئول نفخ سور است برای حیات مرگ آخر همه و حیات بعدی با نفخ سور دوم، که از بین این 4 هم حدیث داریم اسرافیل از این 4 افضل است، به خاطر اینکه وقتی که خطاب شد سجده کنید به آدم، اول پیشونی که به سجده رسید اسرافیل بود، لذا اسرافیل بین این 4 از 4 افضل است، از اون 3 دیگه افضل است. 4مش هم عزرائیل است سلام الله علیه مجمعین، که مسئول گرفتن روح من و شماست با اعوان و انصارش. حدیث در کتاب خلقت آدم است در بحار، در باب خلق آدم، وقتی که قرار شد آدم را خلقش کنن، خطاب شد جبرئیل برو یه مقدار خاک از زمین جدا کن و یه گلی چاخ کنید بخوام آدم خلق کنم. جبرئیل آمد پایین دست زد که مقدار خاک از زمین بکنه برای خلقت آدم. زمین گفت جبرئیل تو را به خدا قسم میدم منو از نوع خودم جدا نکن، چون انسان از انسه. ببین فوری مأنوس میشید با هم دیگه، انسان از انسه. تا خدا را جبرئیل به خدا قسم داد، جبرئیل برگشت خطاب شد جبرئیل چیکار کردی؟ گفت من وقتی رفتم منو به تو قسم داد و گفت نکن، من جرأت نکردم برگشتم. خطاب شد اسرافیل تو برو، اونم اومد و با همون قسم رو برو شد برگشت. خطاب شد میکائیل تو برو، اونم اومد و همینجور برگشت. خطاب شد عزرائیل تو برو. عزرائیل وقتی آمد زد که خاک از زمین جدا کنه، همین جایی که قبر آدم است، از هر کجا خاک تا برای خلقتت برداشته باشن همونجا دفن میشی. آدم کجا دفنه؟ حرم امیرالمومنین، نجف امیرالمومنین. لذا زیارت ائمه همشون دو رکعت نماز زیارت داره، امیرالمومنین سه تا دو رکعت است، یکی نماز زیارت آدم، یکی نماز زیارت نوح، یکی زیارت امیرالمومنین سلام الله علیه. لذا میگه السلام علیک و علی رجیعک آدم و نوح. امیرالمومنین تو قسمت سمت راست چشم آدم دفنه، تو اینجای آدم دفنه، چشم آدم دفنه، نور چشم آدمه. عرصمت بر این که اومد زمین و خاکا برداره گفت تو را به خدا قسم میدم، گفت حرفان حرف را کمش کن، همون خدایی که تو منو بهش قسم میدی میگی نکن، خودش منو فرستاده، من مأمور خدایم. زد و جدا کرد و گلا چاخیان خلقش کردن. خطاب شد آدم، قاطعیت قشنگی نشون دادی. چیز عزرائیل، خطاب شد عزرائیل، قاطعیت قشنگی نشون دادی، قاطعیت قشنگی نشون دادی. تو را مسئول جان گرفتن کردن، تو را مسئول کردم که این جونو بگیری، دمیدنش با اسرافیل، گرفتنش با تو. گفت خدایا شغل خوبی دست ما ندادی، ما یه جیغ قویله و کدورت و ناراحتی و عزاداری و کسالت و میگن عزرائیل اومد و چیزی هم چیزی خیلی خوشمزه نبود. خطاب شد تو ناراحتش نباش، تو ناراحتش نباش، پیچش دست خودمه، نمیذارم بگن عزرائیل اومد. میگن سرطان گرفت مرد، سکته کرد مرد، تصادف کرد مرد، پیر شده بود مرد. هیچکی نمیگه عزرائیل اومد بابا به امر خدا، هیچکی اینا نمیگه. حواست به منه. الذين تتوفاهم الملائكه الطيبين سلام عليكم طبتم. میفرماد من جان آدم ها را، ملائکه من، ملائکه مأمور جان گرفتن من، انسان ها را دو جور میگیرن، یکی یذبون وجوههم وادبارهم، بعضی ها را هم سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین. میفرماد تا کی باشه و چجور بخواد آدم جون بده، تا جون بده کی باشه، تا اون که میخواد بمیره کی باشه، اینا دو جورن. نوع اول اونایی هم که طیبین، پاک تو این دنیا زندگی کردن، مراقب آبروی برادر مؤمنش بوده، مراقب مالش بوده، مراقب خونش بوده، مراقب ناموسش بوده، اونایی که تو قرآن و روایات هست، اونی که خدای منان و اسلام و دین و مذهب فرموده، اونی که اونجوریه. ملائکه وقتی میان، حدیث داریم که یه گل میذاره در دهنش میگه بوکو فکان فیها نفسه، گلا که بو میکنه خلاص. من کوچیک بودم، 10-12 سالم بود، این حرف که میزنم مال بیش از 40 سال قبل تقریبا. اصفهان تو محله ما یه بنده خدای بود، خدا رحمتش کنه، نادا علی بود اسمش، نادا علی بهش میگفت. این بنده خدا مسجدیست در محله ما، مسجد ملا حیدر. این اومد تو مسجد وضو بگیره، عصر بود قبل از مغرب، وضو بگیره تو مسجد برای نماز، مسح سر کشید، خم شد مسح پاشا بکشه، افتاد مرد، افتاد زمین. آخه بعضی ها میگن افتاد و مرد، نه بابا، مرد و افتاد، این افتاد و مرد نیست، مرد و که افتاد، اگه نمی مرد که نمی افتاد، مرد و افتاد. برادرش برا خودم نهان کرد، الان زنده است، اونا دهله بودی کلم علیه پیر ملیس، الان زنده است تو محل، برا خودم نهان کرد. گفت یه چند وقت چند شب بدخوابه شدم، گفتم داداش چی شد؟ گفت ولا من نفهمدم چیم شد، من همینقدر که این گل یه کسی وقتی رفتم خم شدم مسح پامو بکشم، خم شدم مسح پامو بکشم، دم یا آقای گل آقای گلا بو کن.
من میگم که گلو گرفتم اونم بو کندم خوردم بزیم دیگه هم هیچ نفهمیدم دم تو قبرم بعدم توی باغم چیزی حالیم نشد.
یدخلون علیهم من کل باب ملائکه از این در میام میگن سلام علیکم خوش اومدید، از اون در میام میگه سلام علیکم خوش اومدید، از اون میگه سلام علیکم خوش اومدید، یدخلون علیهم من کل باب، از هر در میام هی سلام علیکم سلام علیکم سلام. این شد، این شد علامه مجلسی رضوان الله علیه مرحوم الله سید نعمت الله جزائری می نویسه میگه که مرحوم علامه فرمودن که یه شبی من یه مکاشفه در گوشه خونه برام رخ داد، دیدم این همسایه ما یک سنگی رو سینش گذاشتن 6 متر ارتفاع این سنگه، یک ملکی که ازش آتش میباره روی این سنگ میشسته، یه قلابی که از تنور در میاری قرمزه از اون بالا کرده تو حلقه این و میچرخونه و این جیغ میزنه. از وحشت دیدن این منظره از جا که پریدم مکاشفه برطرف شد، یهودم درا میزنم گفتم کیه، گفتن همسایت مرد.
اینجوری جون میگیرم تا کی بخواد جون بده.
یه عالم بزرگواری بود از شاگردان مرحوم آیت‌الله کمپانی، مرحوم امام صدهی بهش میگفتن خدا رحمتش کنه. یه مجلسی بود 10-15 نفر از سادات، پدر بزرگ من بود، عموم بود، پدر بزرگ مادرم بود، پدر بزرگ پدرم بود، بابام بود، ساداتی بودن از محل 10-15 نفر. یه مجلسی بود، رفته بودم نشسته بودیم شام دعوت داشتیم، منم یه بچه 10-15 ساله بودم دنبال بابام رفته بودم اونجا. وقتی وارد شدیم و نشستیم، که تجار ثروتمند خیلی غریب و عجیب شهر بود، یه فرش دستباف خیلی نفیسی که من سر در نمیارم نه از جنس و نه از نرخش که بخوام حالا مثلا میگه چقدر این فرش میارزی، یک فرش بزرگی به اندازه اتاق بافته بودن تاور و پود و نقش و عرض و طول و چیز عجیبی بود، هنوز تو حافظم هست اون قیافه اون فرش. یک کسی گفت عجب تاری، اون که گفت عجب پودی، اون گفت عجب طولی، اون گفت عجب عرضی، هر کی چیزی گفت. یه وقت خدا رحمتش کنه مرحومات الله امام حاج آقا امام امامی برگشت گفت این فرش یک عیب خیلی بزرگ داره، همه جا خوردن. یه سیر پیر مردی که از نجف اومده همه عمرش رو حسیر و زیلی و گیلیم بوده، حالا از فرش میگه تو سر در میاری، یه عیب بزرگ داره. یکم به هم نگاه کنن، نه آقا عیب نداره و دست لاش کردن و دست کشیدند و اوه نگاه کردن و ایشون هم همین رو گفت و ساکت شد. یه ربی اینو سر و صدا کردن، خوب که سر و صدا آشنا کردن، وقتی آرام شدن گفتن آقا هیچ عیبی فرش نداره. فرمود بله شما نفهمیدین عیب رو، اون عیب این است که جون دادن رو این فرش خیلی مشکله، جان کندن، جان کندن از این فرش خیلی مشکل.
سلمان استاندار مدائن است، در مدائن حاکم است از طرف حکومت. سلمان اون ساختمانی که توش زندگی میکرد سایه بود، کفر تو زندگی میکرد، آتش گرفت. یهودن سلمان اومد بیرون، یه قرآن زیر این بغلشه، یه آفتاب هم دستش، اومد بیرون. این استاندار حکومت اسلامی بود، اینجوری اومد بیرون، یه آفتاب یه قرآن. وقتی اومد بیرون این ساختمان سوخت و ریخ کله هم به خاک سر شد.
برگشت همون کذالک نجل مخف، اونایی که سبک بار و سبک بالن اینجوری هم نجات پیدا میکنن. برای رفتن هم همینجوره، یه قرآن رو یافت و بزازیم اوتو بریم. حواست به من، حواست به من.
مکه و مدینه با عمر رفته ای؟ آره فرامون رفته. مکه و مدینه با عمر رفته ای؟ اونی که یه ساک داره که دوتا احرام توش هست و یه هله و یه نمیدونم ناخونگی رو یه پیرنه زیش الواری ساکشن دستش میگیره و لاغ 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 تندی از اونجا میاد بیرون. اما اونی که یه کولر خریده و یه یخچال فریزر خریده است و یه چخیاتی خریده است و یه
های پدرش در میاد تا از این گم رک نتشه، پدرش در میاد تا جا به جا کنه، هی عرق میریزه. رفته بودیم وقتی که هم بگم برای دو بعدم دیگه بریم روزه بخونیم، رفته بودیم حج، یه تو اتاق شده بودیم سر و صدا و هم همه و قول و قول خیلی شد. از اتاق اومدم بیرونم چه خبره، دم این آقای یخچال فریزر آمریکایی خریده
و 4-5 نفر سرش گرفتن از این پلا و آو و هو و بگیر و ببند و یا لا و سر و صدا و که اینا بیان بالا که بدر و دیوارم نخوره. اولا گذاشتن گوشه همون حال میگن چی میگن گذاشتنش اونجا. رفتیم داخل و بعد آماده حرم شد اومدیم بریم حرم، دیدیم یه رندی اومده با ماجیک بهش نوشته است که مقصود من از کعبه و بتخانه توی تو. این رند کی بود؟ بچه قم بودن دا قمی بودن، با قمیا رفته بودن و سفر با قمیا بودن. یک مقصود من از کعبه و بتخانه توی تو. این اومد بره دید عجب چیزی نوشتن به اینجا، گرفت چر خوند و این نوشت را کرد رو به دیوار که خونده نشه. اومد به اونورش نوشت مقصود توی کعبه و بتخانه بهانه. حواست به من؟ هر کسی سبکبال باشه راحت میره، هر کسی اساس خیلی داشته باشه معطل میشه. تا که جون کندن از اینا باید جان کند، از اینا باید دل برید تا بتونه آدم رد بشه و بره. جان کندن و جان دادن، حالا چجور جان میدیم و چجور جان میکنیم؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، فاذا جاءت سکرت الموت ذلک ما کنت منه تحید. سر این سکرات مرگ همینجا باش تا فردا وارد بشیم به سکرات مرگ. سکرات مرگ چیست؟ سکرات از سکر و سکرات و اینا یعنی چه و چه جوریست و وظایف ما قبل از اینکه به سکرات مرگ برسیم چی چیه؟ چیکار باید کرد؟ وظیفه اونایی که زنده اند و سر حالن چی چیه؟ وظیفه اون که به سکرات مرگ افتاده است قبل از اون که به سکرات بیفته چی چیه؟ اینا مطالبی است که ان شاء الله فردا آروم آروم براتون میگم. یه تیکه یادم اومد من اینا بگم براتون، حیفم میاد نگم و یه روزه بخونیم، چون از برکت آقای امام حسین سلام الله علیه است که ما اینجور دور هم جمع بشیم و این آیات روایات رو با هم دیگه میگیم و میشنویم. مرحوم آیت الله حاج آقا مرتضی حائری رحمت الله علیه، عجب فقیهی بود، فقیه یعنی حاج آقا مرتضی، خدا رحمتش کنه، فقیه عظیم و شأنی بود. این مرد بزرگوار یه کتابی داره به نام چاپ کردنش به نام سر دلبران. این قضایا و حکایات و چیزایی که شنده بود و یاد داشته تو این جمع کرده بود، خودش هم چاپ نکرده است، بعد از فوت ایشون چاپش کردن. سر دلبران خیلی تیکه قشنگیه. ایشون در این کتاب نویسد که پدر بزرگوارم مرحوم آیت الله العظما و مؤسس شیخ عبدالکریم حائری رضوان الله علیه، پدرم برام نقل کرد، فرمود که من در جوانی که رفته بودم کربلا و درس می‌خوندم، مثلا میگفتن حائری، چون ایشون در کربلا اول وارد شد و تحصیلاتش در کربلا بود، بعد رفت حوضه سامرا. در کربلا حائر، کربلا هم بهش میگن حائر، چون وقتی آب بستن به قبر امام حسین، آبا تا نزدیک قبر میمدن رو هم جمع میشد، اونور میرفت اینور میرفت اینور میرفت، رو قبر نمیرفت، آبا رو قبر مطهر نمیرفتن. شاید هم میگفتن این آقا تشنه کشته شده، ما نمیریم روی این قبر، نمیدونم. گفتن حارت الماء، آبا حیرانن کجا برن، آبا حیرانن کجا برن، حارت الماء، حارت الماء، حائر. عرصبت بر این که فرمودن که من در کربلا که بودم تازه ازدواج کرده بودم، یه 3-4-5 ماه بود ازدواج کرده بودم، یه شب سه شنبهی خواب دیدم که بهم گفتن آش عبدالکریم آماده باش برام مردن، سه روز دیگه بیشتر زنده نیستی، سه شنبه، چهار شنبه، پنج شنبه، شنبه جمعه میمیری، آماده باش برام مردن. من از خواب بیدار شدم و اولا رفتم به فکر رو یعنی چه، این کی بودی حرفا ما زد، ما جوون که حالا جوون که بنا مردن نداره، چه معنا داره این حرف، ما بنا مردن نداریم. رفتیم مشغول درس و بحث و کارامون شدیم و اصلا یادمون رفت. سه شنبه و چهار شنبه و پنج شنبه رفقا اومدن گفتن آقا خسته شده میای بریم بیرون از شهر کربلا تو باغ آصف جواد یه مقدار تفریحی، سیری، سفری، سیاحتی، خستگی بیندازیم، از خستگی در بیایم. گفتم برو بریم. رفتیم و زور شد، نماز خوندیم، نهار خوردیم، من دم تب کردم و لرز منو گرفت، شد که لرزیدم لحظه به لحظه، تب و لرز شدید. یهو یاد از خواب شب سه شنبه اومد، گفتم آقا جون پاشید منو برسونید به کربلا، برسونید به شهر و برسونید به خونم، من حالم خوب نیست. و من میگم چه خوابی دیدم، ما را برداشتند و حرکت دادند و آوردند کربلا.
وقتی از باغ از صحرا بیابون داشتیم میمدیم نزدیک شهر کربلا که رسیدم، چشمم که به گنبد افتاد، همینطور بی حال رو الاغ بودم، چشمم که به گنبد مطهر امام حسین افتاد، گفتم آقا جون من مهمان تو هم. تو که خودت میدونی مهمانو اگر بهش رسیدگی نکنن چقدر بده. خودت این شهر مهمان بودی، تازه ازدواج کرده ایم، بحر امیدی اومدیم اینجا درس بخونیم، آیندهی داشته باشیم، خدمتی بکنیم. نپسند ما در این جوونی مادرمون، پدرمون، زنمون اینجوری زندگی متلاشی بشه، شفاعت کن اگه راهی داره. الله اکبر، الله اکبر.
فرمود با اینا شروع کردن به آقا امام حسین گفتن و آوردن تو شهر رو. منو وقتی آوردن تو اتاق دراز کردن دیگه مختصر شدم، دیگه هیچ حالیم نشد، از ظاهر دنیا چیز نفهمیدم، فقط دیدم رفتم تو حالت احتضار و سکرات مرگ که ان شاء الله فردا برات توضیح میدم و خصوصیاتی که داره. خیلی عجیب است، آیات و روایات عجیب اینجا هست، حیف آدم ندونه و حیفه که با ندانستنش آماده نشه، ناماده نشه. گذاشتن ما را داخل اتاق و ما هم دیگه محتضر رو دیدم دارم میرم دیگه، فهمیدم خودم. یه دم در اتاق باز شد، دوتا ملک آمدن تو، یکی نشست این طرف، یکی نشست اون طرف. این که این طرف نشست گفت یلا شروع کن قبض روحش کردن از پا. قبض روح از پا شروع میشود، پا یخ میکنه و آروم آروم جون میاد بالا، هی میاد بالا، زانوها از کار میفته، پا از کار میفته، از حرکت میفته، هی آروم آروم یخ میکنه، هرچی جون میاد بیرون سرد میشه، میچاد یخ میکنه تا میاد بالا. وقتی میرسد به حتی اذا بلغت تراقی، فردا توضیح میدم برات آیه قرآنه، حتی اذا بلغت تراقی و قیل من راق و ظن انه الفراق و التفت الساق و بالساق الى ربک یوم اذن المساق. انشاءالله فردا میگم برات یعنی چی. خدا فقط کمکم کن، فقط خدا کمکم کن. خیلی سخته، خیلی سخت و خیلی غافلیم. یه مقدار به یادش باشیم که اون وقتی یه همیاد شد که نشین غافلگیر نشین.
حدیث داریم به امام صادق گفتن آقا بعضی از اموات ها میبینیم چشما بازه، دریده است، بعضی ها بسته است، بعضی ها یکی بازه که بسته است. چرا؟
آقا فرمود وقتی عزرائیل میاد میگه بده من، دیگه مهلت نمیدهد چشم بسته را باز کن، چشم باز را ببندی. اینجوری میشه. آخه
دیدم دو ملک اومده تو نشست گفت یلا شروع کن قبض روحش کردن. اون ملک گفت نه خیر، لا یستأخرون لا یستقدمون، هنوز یه چند لحظه از عمرش باقی است، هنوز زوده. تو این چند لحظه از عمرش باقی است، هنوز زوده. دیدم یک ملک سومی اومد تو، من آدرس دادم آیت الله حاج آقا مرتضی حائری در کتابی که خودش به قلم خودش نوشته، اسمش هم از سر دلبران، از پدر بزرگوارش نقل میکنه، از پدر بزرگوارش نقل میکنه. فرمود دیدم اومد تو، ملک سوم اومد تو، گفت آقا مال چی اومدید اینجا؟ گفتن ما به امر خدا اومدیم قبض روحش کنیم. گفت من آقا امام حسین فرستاده. گفتن خب آقا امام حسین فرستاده که چی؟ گفت امام حسین به من فرمود برو بهشون بگو من از خدا برای این شیخ عمر دوباره گرفتم، قبض روحش نکنید، جانشا نگیری. گفتن آقا تو را فرستاده. گفتن بله. چشم از جا پاشتن ستا رفتن بیرون. وقتی رفتن بیرون من دیدم جان آمده شد کم حرکت کردن. وقتی حرکتم شروع شد دم دور بریا میگن اه ما خیال میکردیم مرده، نه مرده داره میجنبه. رفتم حرکت بدم دم چشمما بستن، دستارا بستن، پاهارا بستن، چون انسان وقتی محتضر میشود چشمشو باید بست، دستارا باید بست، شرط سای پا را به هم ببندید، پاش عقب و جلو نشه، این وضع جنازه به هم نخوره، چونه را ببندید. شروع کرد چشمه را واک کردن، دهنه واک کردن، دسته را واک کردن، پا را واک کردن. پاشتم نشستم گفتم چی شد؟ گفتم من رفته بودم، رفته بودم و رفتنی بودم، حسین نجاتم داد و برم گردوند و الله اکبر از این قدرت و از این عظمت، و الله اکبر از این قدرت و از این عظمت. خب امروز روز جمعه است، دوم ماه مبارک سفر است و انشالله هر روز صدقه بدید که خدای منان نحوست این ماه را از سر خود و زن و بچه تو مرتب کنه. انشالله روز جمعه است. سعد ابن عبدالله اشعری قمی با احمد ابن اسحاق با ابن باب بی این حدیث در کمال الدین شیخ صدوق است. از قوم پاشتن رفتن سامورا، رفتن مشرف شدن محضر آقای امام عسکری سلام الله علیه، وارد شدن به آقا سعد، به آقا گفت که آقا جون امام بعد از شما کیه؟ آقا ما بشین. رفت داخل اتاق، آقای امام زمان دو سالش بود، بغلش گرفت اومد تو، فرمود امام بعد از من برای شما این آقاست، ازش بپرسید از سوالی دارید. سعد ابن عبدالله سوالات حدیث در 15 صفحه از خیلی جالبه، یکیش اینه. سعد ابن عبدالله از آقا سوال کرد، گفت آقا جون بسم الله الرحمن الرحیم کاف ها یا عین صاد یعنی چی؟ آقا فرمود بسم الله الرحمن الرحیم کاف یعنی کربلا. چته؟ نخواهنه حرف نزده؟ چته؟ چرا تو میگم کربلا یه جور دیگه میشه؟ شیخ صدوق کمال الدین امام زمان سعد ابن عبدالله اشعری قمی استاد کلینی، آقا بهش فرمود بسم الله الرحمن الرحیم کاف یعنی کربلا. گفتم آقا ها یعنی چه؟ فرمود ها اشاره است به هلاکت و شهادت آقای امام حسن و اصحابش. گفتم آقا یا یعنی چه؟ کاف ها یا. فرمود یا اشاره است به یزید قاتل الحسن. گفتم آقا عین یعنی چه؟ فرمود عین یعنی عطش الحسن، عین یعنی عطش الحسن. گفتم آقا جون صاد یعنی چه؟ فرمود صاد یعنی صبر الحسن. خیلی صبر میخواد که جوون 27 ساله آدم ها لغمه لغمه کنن، آدم دنبال جنازش بره بهش نگاه کنه. خیلی صبر میخواد عباس با اون عظمت را جوری کنن که یک قبر داره 80 سانته. خیلی صبر میخواد آدم ببینه بچه 6 ماهش ها میگید آبش بدید تیرش بزنن. ان یعنی عطش الحسن. علامه ششتری رضوان الله علیه در این کتاب شریف خصائص که واقعا حیف از یک روحانی بمیرد و این کتاب مطالعه نکنه. چه کتاب خوب، باور کن نظیر نداره، نظیر نداره، مثلش نوشته نشده. در این کتاب می نویسد که خدای منان 4 آب را مخصوص امام حسین کرده. سرش چیه؟ سرش چیه؟ اون 4 آبی که خدا مخصوص امام حسین کرده است چیست؟ یک اشک گریه کنندگانه، السلام علی قتیل العبرات، السلام علی سریع الدمعة الساکبه، زیارت ابی عبدالله. امام حسین کشته اشکه، نه اینکه برای اشک کشته شده است، دوست داره این اشک، اشک چشمال امام حسینه. امام صادق فرمود دوستان ما را اینجوری امتحان کنید، بشین برابرش، بگو حسین حسین حسین، این نشانه، این اشک من ابی عبدالله است. دوم آبی که خدا مخصوص امام حسین کرده است، هر آب سرد خوشگواری است، امام حسین حق داره درش. خودش فرمود شیعتی مهما شربتم ما اعذبن فذکرونی او سمعتم بغریبن او شهیدن فندبونی. حدیث داریم یه نفر وارش بر امام رضا سلام الله علیه، این حدیث در کتاب انسان ملا اسماعیل سبزواری است، والبر امام رضا شب 24 مارم از اون آقا شروع کرد از فضائل و عظمت، گوش کن، آقا شروع کرد از فضائل و عظمت شب قدر برای این مرد از صحابی بزرگوار است. بگه شب قدر اینجوره 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 اینجوره، حالا نمیخوام بگم، اونایی که میدونید و در روایاتم هست. وقتی آقا فرمود فرمود این گفت ای داد بیداد. آقا فرمود چی شد؟ عرض کرد آقا جون من دیشب شب قد بود، اول شب تا صبح خوابیدم. آقا فرمود یه کاری کردی؟ دیشب یه کاری کردی که هیچ کسی مثل تو شب قد را درک نکرد. گفت آقا من عملی از خودم سراغ ندارم. فرمود دیروز روزه بودی، خب مارم از اون بود، افطار خورما خیلی خوردی، خوابیدی خسته بودی، نصف شب تشنه شدی، از خواب بیدار شدی، یه لیوان آب سرد خوردی، گفتی ای السلام علیک یا ابا عبدالله. خدا لعنت کنه اونایی که یه لیوان آب بهت ندادن. هیچ کسی به اندازه تو شب قدر درک نکرد. لذا شب قدر چند تا عمل داره؟ اول قصد، دوم زیارت الحسنه. ببین مفاتیح ها، زیارت الحسن، ذکر عطش الحسن، ذکر عطش الحسن از عبادات بزرگ است. هیچی به پاش نمیرسه. فرمود دوم آبی که خدای منان مخصوص امام حسن کرده است هر آب سرد خوشگواری است. سوم آبی که خدای منان مخصوص امام حسن کرده است نهریست در بهشت به نام ماء الحیوان، نهر الحیوان. حدیث صحیح ابن قولویه قمی، فخر شما قمی ها، در کتاب کامل الزیارات حدیث صحیح نقل میکنه. امام صادق فرمود هر کجا برای حسین ما گریه کنن ملائکه با شیشه میان اشکارا میگیرن میبرن با اون نهر حیات بهشتی قاطی میکنن. هزار برابر گواراتر می شود. بهشتی ها میگن چی کارش کردید این آب اینقدر گوارا شد؟ میگن یه قطره اشک حسین زده این بهش. خوراک اهل بهشته. چهارم آبی که مخصوص امام حسین است، خدا حق به ابی عبدالله بهش داده است، آب حوض کوثر است. همه آب حوض کوثر را روز قیامت می نوشند. اما امام صادق فرمود امام حسین و اصحابش دمادم شهادت تو همین دنیا نوشیدند و رفتن. علی اکبر چی فرمود؟ گفت بابا جون ها و جدی رسول الله سقانی شربتم من الما، این جدم پیغمبره، منو سیرابم کرد، یه ظرفم دست منتظر توست. همه نوشیدند و رفتن. یه حدیث بگم برام، حدیث صحیح ابن قولویه قمی از من نقل کنید ها، من جونم با این حدیث پاش با میستم، من تا جونم با این حدیث با میستم. حدیث صحیح امام صادق فرمود روز قیامت هر کسی از حوض کوثر بنوشد شاد میشود الا گریه کنندگان بر امام حسین که وقتی میخورن حوض کوثر شاد میشود. میگه گریه کنندگان حسین از من خوردن. عکس میشه قصه. گرفتی؟ بعد میفرماید میدونی چرا؟ میدونی چرا خدای منان چهار آب مخصوص ابی عبدالله کرده؟ میگه دوتا وجه داره. یه وجه شما امروز میگم و روزه میخونم و وجهم طلبت مالی یه بار دیگه انشاءالله. نمیدونم از آقایون مدعا ها کی تشریف دارن و کی امرو فیض میده. خود آقای آست انشاءالله میان جلو. روز جمعه است و انشاءالله اتش. میگه میدونی چرا؟ به خاطر این بود که اتش اگرچه تمام صغیر و کبیر کربلا را از پا انداخته بود، شیر در سینه رباب خشکیده بود، دیگه از شدت تشنگی چشماشون اشک نداشت. صغیرهم، خدای منان به موسی فرمود صغیرهم یمیت العطش و کبیرهم جلده منکمش. خدا فرمود موسی بچه ها از تشنگی میمیرن، پیر و سالدارا و سالدارا و مسنا و بزرگترا هم این پوست بدنشون از تشنگی میخوش که با میترکه از تشنگی از عطش. آقا ابی عبدالله کنار خیمه ایستاده بود، یکی از اصحابی استاده بود دید صدا آتش از خیمه میاد. به خودش گفت یا حسین من که میدونم تو قدرت داری، اشاره کنی از این انگشته دریا میریزه، این بچه ها آتش میکنن هیچ کاری نمیکنی. آقا اومد پشت خیمه اینطوری کرد خاکا زد عقب، چشم زد بیرون، بچه ها ریختن دور این آب. تا بچه ها ریختن فرمود هر کس وضو نداره وضو بگیره. وضو گرفتن، سکینه زد زیر آب اوورد بیاره بالا. آقا فرمود دخترم میخوای بخوری؟ عهد با خدا را چه میکنی؟ سکینه آبا ریخ رو آب، ابی عبدالله خاکالا پوشون خلاص شد. عجب خدا رحمت کند شیخ صالح ابن عبدالوهاب ابن الارندس را، قصیدهش در جلد هفتم القدیره. حدیث داری معروف است، حدیث نیست، مشهور است که هر کجا قصیده خونده شود امام زمان حاضر میشه. عاشق عبدالزهرای کعبی میگه دستم گرفتم بدم شروع کردم خوندندم، یا آقا اومد کنارم وایستاد تا رسیدم به اینجا. ایقتل زمان حسینون به کربلا و فی کل عضو من اناملهی بحرو و والده ساقی علی الحوز فی غدن و فاطمت ما الفرات لها محرو. میگه ابی عبدالله اشاره میکرد از هر انگشتش دریا میریخت و اینجور تشنه کشته شد. باباش ساقی حوض کوثره، مادرش هم آب فرات نهرشه. وقتی پیغمبر اکرم اومد گفت دخترم فاطمه، بابا علی اومده بخواست کارید بگم آریا بگم نه. عرض کرد بابا جون محرم چی چیه؟ پیغمبر ساکت شد. جبرائیل اومد پایین، حدیث در جلد 44 بحاره، گفت یا رسول الله خدا میفرماید آب فرات نهر زهرا، آب فرات نهر زهرا، آب فرات نهر زهرا. مهر مادرش بود، ملک خودش بود. عمر وقتی آقا فرمود حالا که میخواد منو بکشید بس آبم بدید، عمر سعد گفت یا حسین اگر تمام صحرا را آب بگیرد به تو بزن و بچت نمیدید. مختار گفت خب وقتی آقا اینا گفت تو چی گفتی؟ آقا چی گفت؟ گفت آقا سرش آورد بالا فرمود امان از غریبی من. ایشون میفرماد بچه این که خدای منان چهار آب را مخصوص حسین کرده دو بچه داره، یه بچهش را من میگم و روزه و آقای آسی هم تشفا بردن، یه بچهش اینه. میفرماد اگر چه تشنگی همه را از کار انداخته بود اما چهار عضو آقا 100% از کار افتاده بود، یعنی اگر حسین آبش هم میدادن دیگه فایده نداشت. عضو اول چشمای آقا بود که امام صادق فرمود دیگه آسمانا مثل دود میدید، چشمای آقا دیگه جایا نمیدید. لذا 7 قدم مونده به علی اکبر که از اسب خورد به زمین، بلند شد ایستاد، دید چشماش نمیبینه، هی داد میزد ولدی علی، بابا علی اکبرم، یه بار دیگه صدام بزن رو صدا بیام، نمیبینم کجا بیام، چشماش نمیدید. امام صادق فرمود آسمونا کد و خان مثل دود میدید دیگه نمیدید. این یک عضو اول چشمش بود. عضو دومش زبون آقا بود. تا حالا تشنه شده ای؟ زبونا دور دهن میچرخونی؟ از بس آقا زبونا دور دهن چرخونده بود، این زبان به دندونا خورده بود، زخم شده بود. وقتی اومد با زینب خدا حافظی کنه، هر چه رفت حرف بزنه زینب دید از زبون آقا خون میریزه. عضو چهارم لبای آقا بود که از شدت تشنگی ترک خورده بود. خانم زینب دید حسین هر چه حرف میزنه از این زبان و دهان و لبا خون میریزه، چادر آورد بالا، خونا رو از دهن آقا پاک کرد. عضو چهارم این که آتش از کار انداخته بود و اگر دیگه آبش هم میدادن فایده نداشت، جگر آقا بود. شمر میگه اومدم تو گودال، هلال میگه اومدم گودال قتلگاه، دیدم آقا رو صورتش رو خاکاست. وقتی حس کرد یه کسی اومد بالا سر آقا، چشماشا باز کرد، فرمود اسکونی شربتم من الماء فقط تپتت کبدی، جگر دیگه ندارم، یه ظرف آبم بدید. هلال میگه رفتم گفتم بابا اینا آبشم بدیم یا ندیم داره جان میده. رفتم یه ظرف آب دستم گرفتم و آمدم، وقتی رسیدم کنار گودال دیدم شمر از گودال داره میاد بالا. گفت هلال کجا میری؟ گفتم یه ظرف آب برای حسین آوردم. گفت برگرد برو من سیر آبش کردم.